برنامه خانوادگی متأسفانه مجبور به حذف میشیم. پس بار دیگر پیامک را ارسال بکنید، این بار با نام و نامه خانوادگی و همینطور محل سکونتتون. گفتن پاسخ صحیح گزینه ب هست. آقای حسین علی اکبری بردنجانی از شهر اصفهان و همینطور من تازه بکنم پیامک رو. فرشته خانم احمدی از ارومیه گزینه دو رو پاسخ صحیح دونستن و همینطور بریم سراغ پیامک های بعدی. بله همینطور خیلی متشکرم از آقای محمدی و همینطور خانم مهدیان، سپاسگزاریم از شما عزیزان که به سامانه 3500 من یه بار دیگه پیامک پرسش رو براتون بخونم. کدام یک از این اشخاص رهبری مشروطه در اصفهان را بر عهده داشت؟ الف ملک المتکلمین، ب حاج آقا نورالله اصفهانی، جیم سید حسن مدرس و دال شیخ محمد تقی آقا نجفی. 3558 و شماره تلفن 220 485. وقت شما همراهان گرامی بخیر باشه. شرمنده برنامه کتاب فرهنگ روز شنبه هستید که شنبه های ما تاریخی است. اما به جمع ما صدای گرمی اضافه شد، جناب آقای منصور نصیری طیبی، پژوهشگر تاریخ معاصر و همینطور تاریخ فارس. درود بر شما جناب آقای طیبی، بعد از ظهرتون بخیر باشه.
سلام عرض میکنم.
ارادتمندم. خیلی خیلی خوش آمدید، حالا به صورت صدا، و خیلی ممنونم که دعوت ما رو پذیرا شدید. در استودیو جناب آقای رضا مختاری اصفهانی هم حضور دارن که گپ و گفت با شما رو ایشون انجام خواهند داد. من هم همراه با شنوندگان شرمنده گفتگوی شما خواهم بود.
سلام دارم خدمتتون آقای طیبی، روزتون بخیر باشه.
سلام جناب مختاری،
خدمت از بنده. آقای طیبی، خب هر شهری در واقع ویژگی های خاصی داره و این ویژگی هاش در انقلاب مشروطه نمود پیدا میکنه. شیراز در انقلاب مشروطه چه ویژگی خاصی داشت و رهبری در واقع مشروطه خواهی در شیراز به عهده چه گروه و طبقه ای بود؟
من ابتدا سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز رادیو فرهنگ. عرض شد به حضورتون که شیراز مانند خب مرکز و بقیه شهرهای بزرگ در اون دوره گروه های متنفذ متعددی داشت که از جمله روحانیان که خب مشخص یه قشر نهاد تاریخی بودن. که
شاخصینشون کیا بودن میبخشیم؟
شاخصین اونها در این دوره شیخ محمد باقر استبانتی هست، سید علی کادرونی، بعد آیت الله لاری هست، سید عبدالحسین لاری. این افرادی بودن که چهره های مشروطه خواه فارس محسوب میشن در این دوره. البته در کنار اینها بازاریان خیلی قدرتمند بودن و طیف ملاکین، یک بخشی از ملاکین و همچنین اقلیتی از روشنفکران، این غالب چهره های مشروطه خواه فارس. ولی نباید غافل بشیم از چهره های ایلی که شاید برخلاف بقیه مناطق در فارس خیلی قدرت داشتن در دو جناح، هم در جناح مستبدین مخالفان مشروطه خواه و هم در طرفداران مشروطه، که صورت دوله قشقایی که از بزرگان این زمین است که حالا بیشتر صحبت خواهیم کرد.
خب ما می‌بینیم که انقلاب مشروطه در واقع یک جنبش طبقه متوسط شهری هستش. خب در تهران و شهرهای مختلف این رو ما شاهدیم. حضور ایل در واقع با نفوذ قشقایی آیا مانع از اون در واقع نفوذ طبقه متوسط شهری در شیراز نشده بود؟
خیر، برخلاف این مسئله. ببینید، در شیراز شاید یه موضوعی که خیلی استثنایی بود حضور خاندان بسیار متنفذ و قدرتمند قوام الملک شیرازی بود.
درست.
این خاندان خب میدونید که یه خدمت چندین صد ساله در فارس داشتن و از دوره زندیه و بعد در دوره قاجارم که حاج ابراهیم خان کلانتر از اولاد حاج ابراهیم خان کلانتر بودن خیلی نفوذ داشتن و تقریبا قدرت سیاسی فارس و همچنین اقتصادی رو در اختیار داشتن. در دوره ناصرالدین شاه یه موضوعی که به اینها اضافه شد تشکیل ایل جدید یا مصنوعی خمسه بود، اتحادیه جدیدی بود که کنفدراسیون ایلی بود از ایلات پراکنده، توایف پراکنده تحت عنوان بهارلو، اینانلو، نفر، عرب و باسری. پنج ایل رو تجمیع کردن و دادن به یک خاندان متنفذ شیرازی به نام قوام الملک و اینها با توجه به این قدرت برای رویارویی با قشقایی ها که یکی از قدرت های مطرح ایلی در جنوب کشور بود برای مقابله به کاهش قدرت اونها این ایل تشکیل شد و خب با توجه به ارتباطی که با انگلیسی هم داشتن همیشه این رقابت های ایلی در فارس وجود داشت و از اونجایی که هم نفوذ اقتصادی و هم نفوذ سیاسی این خاندان زیاد بود همیشه سعی میکردن که تاثیرگذار بشن در اوضاع سیاسی فارس و حاکمی که به فارس میومد اگر تحت نفوذ این خاندان بود میتونست کار کنه و اگر نبود به هر حال زمین با زمین چینی های مختلف از جمله ایجاد اختشاش در راه ها چپاول، راهزنی و همچنین یا بلواهای مصنوعی که در شهر ایجاد میکردن این حاکم باعث عزل این حاکم میشدن. خب در مقابل اینها نیروی ایلی قدرتمند قشقایی هم وجود داشت که البته در شهر خیلی نفوذ نداشتن. درسته که عناصری بود با اونها همکاری میکردن ولی خب بیشتر در جنوب و جنوب غرب فارس اینا حاکم بودن.
خب میدونیم که قوام الملک در واقع مخالف مشروطه بود.
در جزء چهرهای مطرح مستبد فارس بود و این البته ما در مورد بحث اوضاع مشروطه در فارس رو باید متفاوت از بقیه مناطق ایران ببینیم چون در یک سال دقیقا بعد از قبل از حوادث مشروطه در مرکز در فارس علیه شاه سلطنه فرزند مظفرالدین شاه یه شورش عمومی صورت میگیره به خاطر اینکه بحث تملک املاک وقتی و خالصه وکیل رو در نظر داره و میخواست اینا رو تصاحب کنه با توجه به هر حال نامه‌ای که از پدرش مظفرالدین شاه گرفته بود. این مسئله باعث شورش عمومی در فارس شد که در نهایت باعث عزل شاه سلطنت شد. برخی از نویسندگان این موضوع رو به عنوان اولین حرکت مردمی فارس در علیه مشروطه میخونند که البته
علیه بحث مشروطه قاجاریه.
بله
میفهم.
بعد زمانی که وقایع در مرکز اتفاق میافتاد در فارس خیلی حرکتی نمیبینیم اما بعد از انقلاب مشروطه که به پیروزی میرسه و نهادهای مشروطه در فارس به وجود میاد از جمله انجمنه تشکیل انجمن ایالتی و انجمنهای سیاسی که به وجود میاد که یکی از انجمنهای قدرتمند به نام انجمن انصار در از اون طرف قوام الملک همیشه سمتهایی داره از طرف محمد علی شاه به عنوان پیشکار والی فارس انتخاب میشه و سعی میکنه که ممانعت‌هایی در راه مشروطه ایجاد کنه. مثلا در موقعی که انتخابات نمایندگان مجلس مانع ایجاد میکنه یا برای اعزام اونها به تهران ممانعت های ایجاد میکنه، راز برای انتخابات انجمن ایالتی مشکلاتی به وجود میاره و حتی میخواد به اونو منحل کنن به خاطر اینکه افرادی که عضو مجلس هست با ما همسو نیستن، یا برپایی ادارت خانه در شیراز رو مثلا جلوگیری میکنه. این مسائل باعث میشه که چهره های مشروطه خواه فارس با قوام ملک و اعوان انصارش مقابله هم دیگه قرار بگیرن و اینجاست که اینا متوسل به صورت دوله قشقایی میشن که به عنوان یه بازوی ایلی بوده و وارد بشه برای حمایت از اونها در جریان مشروطه خواست، که به دنبال این مسائل اتفاقاتی میفته که قوام به خاطر نفوذی که داشته و موقعیت اداری صورت دوله رو به بهانه هایی از مقام خودش عزل میکنه و یه شورای ایلی 3 نفره تشکیل میده از برادران صورت دوله و عموزادگان، که در نهایت این مسئله باعث میشه که جنگی بین این دو گروه که طرفدار مشروطه و مخالف مشروطه بودن به نام در منطقه به نام کودیان اتفاق یفته. در این جنگ ما تلفات زیادی داریم که بعد از نویسندگان حدود 500 الی 600 نفر ذکر کردن که در این جنگ شکست می‌خورن. همزمان با این وقایع به خاطر مسائلی که مشکلاتی که قوام الملک در شیراز ایجاد کرد در یه تحصنی داریم در تلگراف خانه شیراز که حدود 40 روز مشروطه خان در اونجا تحصن میکنن و تلگراف هایی به مرکز میفرستن علیه مشروطه و علیه عضو میخوام قوام الملک و خواهان فراخانی قوام الملک و فرزندان شدن. البته فرزندان قوام الملک هم در این زمان مناسب دولتی دارن. یکی از اونها
آقای طیبی، ما فرصتمون خیلی کمه، من آخرین سوال شما خیلی مختصر پاسخ بدید. آیا ما اون چیزی که به عنوان مشروطه و مشروعه در شهرهای داشتیم، در خود نجف داشتیم، آیا در شیراز هم چنین در واقع اختلاف و دوگانه بود؟
بله، در شیراز هم هست. در شیراز این اتفاقاتی که میفته، قوام ملک به تهران تبعید میشه و زمانی که در تهران ارتباط پیدا میکنه با شیخ فضلان نوری و اینها، وقتی به فارس میاد بیشتر هواداران قوام به عنوان چهرهای مشروعه خواه مطرح هستند، در گروه مقابل اون کسانی که مخالفن به هر حال اون طیف مخالف قرار دارن. این مسائل هم وجود داشت، ولی به اون شدتی که در تهران و دیگر مناطق بود در اینجا وجود داشت. بیشتر این رقابت های سنتی بود که در قالب این مشروطه خواه یا مخالف مشروطه در اینجا
خیلی ممنون آیه
طیبی. سپاسگزارم جناب آقای منصور نصیری طیبی، پژوهشگر تاریخ معاصر و همینطور پژوهشگر فارس در دوران مشروطه. خیلی ممنونم از اینکه مهمان تلفنی برنامه ما شدید. براتون بهترین ها رو آرزو می‌کنم. در پناه خدا باشید و خدا نگهدار. خداحافظ شما. خداحافظ.
شابک فرهنگسرای دانایی.
معرفی کتاب شب و قلندر. کتاب شب و قلندر رمانی تاریخی و جذاب به قلم منیژه آرمین در 259 صفحه نگاشته شده و در سال 1390 انتشارات سوره مهر آن را چاپ و منتشر کرده است. کتاب شب و قلندر ضمن پرداختن به زندگی شخصیت اصلی قصه، وضعیت اجتماعی ایران را از دوره قاجار تا مشروطه به تصویر می کشد. این داستان پرکشش و شگفت‌انگیز تلفیقی از واقعیت و افسانه را در دل خود جای داده است. مطالب و محتوای کتاب. منیژه آرمین نویسنده کتاب شب و قلندر روایتگر سرگذشت راهزنی به نام افراسیاب است، کسی که به همراه دیگر همدستانش در دل کوه پناه می‌گیرد و به هر کاروانی که از آنجا می‌گذرد دست برد می‌زند. پایه و اساس این رمان شگفت‌انگیز چالش‌ها و تحولات درونی افراسیاب است. ماجرای رمان شگفت‌انگیز از جایی آغاز می‌شود که افراسیاب در یک دزدی قالی کوچکی را در بار یکی از مسافران پیدا می‌کند. قالی کوچکی که از درونش آوازی همانند لالایی مادران در سیاه چادرها بیرون می آید و با صدای باد صحرا عجین می شود. خانش بخشی از کتاب. صدای مشتی که بر در بزرگ چهل ستون کوبیده شد، چرت بعد از ظهر مشت غلام را پاره کرده. او با پشتی خمیده و در حالی که خاطراتی درهم و آشفته از بردر کوفتنها و در باز کردنها بیاد می آورد، به طرف در رفت. بیاد نیمه شبی افتاد که کالسکی دم در ایستاد و شاه مراد میرزا رئیس تلگراف خانه از آن پیاده شد. او حامل خبر بدی از شازده بود. شازده آن روز تمام فالگیرها و رمالهای اصفهان را جمع کرده بود تا برای حرفی که از درویشی در میان راه شنیده بود تفسیری بیاورد.
خب در این مجال بار دیگر من پرسش رو قرائت میکنم برای اون دسته از عزیزانی که از این لحظه شنونده شدن. کدام یک از این اشخاص رهبری مشروطه در اصفهان را بر عهده داشت؟ الف ملک المتکلمین، ب حاج آقا نورالله اصفهانی، جیم سید حسن مدرس، دال شیخ محمد تقی آقا نجفی. 3558 و شمار تلفن 220-485. سری بزنیم به سامانمون و شما عزیزانی که پاسخگو بودین. گفتن گزینه 2 درسته. آقای مسیب عبدی از اسلام آباد غرب نوشتن که گزینه ب درست است، از گرگان سید علی میرکاظمی. همینطور سفید خانم ترابی، ایشون گزینه دال را انتخاب کردن، یعنی شیخ محمد تقی آقا نجفی. آقای خانم سردار آبادی از خوزستان گزینه دال را انتخاب کردن و خدیجه خانم خادمی از مازندران گزینه ب. کتاب فرهنگ بفرمایید.
جواب مسابقه گزینه 2، فرشته احمدی از رومیه.
سلام، خسته نباشید. جواب مسابقه گزینه 2، حاج آقا نورالله اصفهانی. با تشکر، داریوش ریاحی از رومیه.
جواب سوال آیت الله نورالله نجفی بود. گرگان سید نظام میرکاظمی.
پاسخ شما گزینه 2، حاج نورالله اصفهانی، ناهید شیخ پور از کرمانشاه، روستای شاهینی.
اما بازگردیم به سامانی 3558 و پاسخ شما گرامیان به پرسش امروز ما. محمد رضا عبدالوند از توی سرکان همدان گزینه ب را انتخاب کردن. نوید مشهدی نژاد از بهبهان گزینه ب را انتخاب کردن. کیقوباد خاموشی از کرمانشاه گزینه ب و همینطور از کرمانشاه یزدان قبادی گزینه ب را انتخاب کردن و مشهدی نژاد از بهبهان، همینطور آقا سعید از شهرستان شوشتر گزینه ب را انتخاب کرد. خب امروز روز کارمند هست و همینطور در هفته دولت هم قرار داریم. این روز رو به همه کارمندان و خدمتگزاران، به مردم و همینطور دولت مردان تبریک میگیم. در این لحظه قصد دارم که گفتگو بکنم با جناب آقای مهدی رضایی، دبیر کل نهاد کتابخانه های رمضانی. عذر میخوام، آقای مهدی رمضانی، دبیر کل نهاد کتابخانه های عمومی کشور. درود بر شما جناب آقای رمضانی.
سلام علیکم، بنده هم عرض ادب و احترام دارم خدمت حضرت عالی و شنوندگان عزیز رادیو فرهنگ. تبریک میگم هفته دولت رو خدمت همه عزیزان، مخصوصا روز کارمند رو که انشالله زحمت کشان عرصه دولت هستن. من در خدمت
هستم انشالله. خدمت از ماست، شما هم جزو همون کارمندا هستید جناب آقای رمضانی.
ما مجموعه همکاران اون کتاب دارن، ما هم خودمون کتاب دار میدونیم.
حالا شما جزو کتابدارهای کارمند هستید، اما قریب به یک سال و اندی هست که شما خب منصوب شدید طی حکمی و چند بند داشت در این حکم شما که برخی تغییرات رو بایسته انجام میدادید. اگر بخواید بررسی بکنید عملکرد خودتون رو در این 14-15 ماهی که این مسئولیت رو به عهده گرفتید، چقدر به اون 4-5 بندی که در حکمتون بود شما تونستید عمل بکنید و تغییرات رو اعمال بکنید؟
خدمت شما. بسم الله الرحمن الرحیم. مجدد ببینید چند سند وجود داشته برای اینکه مسئولین محترم منصوب شده دولت پیگیری بکنن. یکی تعهدات وزیر محترم فرهنگ ارشاد اسلامی، سیاست‌های دولت مردمی و حکم مسئول در واقع دستگاه بوده. خب ما تلاش کردیم در این راستا اقداماتی رو انجام بدیم. اخیرا هم دولت گزارشی رو خواسته بود، این اقدامات رو توضیح دادیم که راجع به بحث قانون و در واقع این نامه نهاد کتابخونه به عنوان یک دستگاه فرهنگی که دچار اشکالات و ایراداتی بود، هم در مجلس موضوع پیش رفته و موضوع قانون نهاد در کمیسیون فرهنگی مجلس تصویب شده و در نوبت صحن هست. البته
قوانینش روزآوری بشه دیگه.
بله قوانین نهاد روزآوری بشه. آیین نامه اجرایی در کمیسیون فرهنگی دولت الان مطرحه. سند نهضت ملی خواندن که حالا قبلا نهضت مطالعه مفید بود، اصلاح شده، کلیاتش در شورای فرهنگی عمومی به تصویب رسیده. از حیث اصلاح قوانین این موضوع پیگیری شده. از در واقع از باب دسترس پذیری و ایجاد کتابخانه هم خب اتفاقات خوبی افتاده، چه در سال گذشته چه در امسال. ما انشالله در همین ایام هفته دولت حدود 15 کتابخونه جدید یا جابجایی شده، یعنی ساختمان‌های قدیمی داشتن که در ساختمان‌های جدید مستقر میشن، بازگشایی خواهد شد ان شاءالله. تو حوزه کتابخونه‌های بزرگترمون هم اتفاقاتی خواهد افتاد. افتتاح کتابخونه سیار رو داشتیم که اضافه میشه. نکته دیگه بحث عضویت و امانت، یعنی این شبکه‌ای که داره ایجاد میشه منجر به خدمت به مردم بشه. ما هم در شاخص عضویت هم در شاخص امانت نسبت به سال گذشته رشد حدود مثلا 80-85 درصدی رو داشتیم که
بله خیلی خوب بوده.
این عدد به نظرم قابل قبوله.
بله.
در ماه آخرین عددی که ما داریم میانگین ماه گذشته حدود 3 میلیون امانت کتاب در کتابخانه های
رقم خوبیه
عمومی در سراسر کشور داشتیم. تا نقطه مطلوب فاصله داریم، ولی عدد امیدوار کننده این که ما تلاش
چون رو به سمت رو به جلو بوده.
بله الحمدلله این اتفاق افتاده و ما به رشدمون به نسبت قبل از کرونا رشد مثبتی بوده، یعنی با نقطه مشابه. بله الحمدلله.
فقط یک نکته، حالا توی اون مواردی که حالا شما خودتون هم ذکر کردین، حالا یه بندی هم از در رابطه با تدوین برنامه و بودجه منظم و منسجم، من میخوام برم به اون سمت که حالا بعضی از مناطق کشور رو هستن، حالا به خاطر راه و دسترسی، حالا به نوعی زیر ساخت که راه هم حساب میشه، یه مقدار صعب العبور هم هستن. آیا تدابیری اندیشیدید که حالا کتابخونه‌های سیار به صورت مثلا خود یا حالا ماشین به صورت ون و غیره وزاله که انجام بشه که اونها هم بتونن برمند بشن؟
یکی از مهمترین اقدامات دولت
بل.
توسعه کتابخونه های سیار بوده. الان که من خدمت شما هستم، حالا 55 کتابخانه سیار داره در کشور فعالیت میکنه. در مصوبات سفرهای استانی آقای رئیس جمهور هم اضافه شدن به این ناوگان دیده شده. ما همین در ایام هفته دولت انشالله یک کتابخونه سیار در استان خوزستان در یک منطقه کم برخوردان انشالله افتتاح خواهیم کرد. این روند ادامه داره. نظر آقای وزیر ارشاد اینه که حداقل ما بتونیم قبل از پایان دولت 200 دستگاه به این مجموعه اضافه بکنیم که دسترس پذیری به حوزه کتاب و کتابخانه انشالله.
و آخرین پرسش، از 0 تا 20 به عملکرد خودتون در طول این مدت چه نمره‌ای میدید؟
من به عملکرد مجموعه همکارانم در نهاد کتابخونه ها بالای، یعنی با سختگیرانه بالای نمره 16 رو میدم.
16 نمره 16 پس نیاز به کار دارد.
بله حتما.
تلاش بیشتر.
شأن مردم بیش از اینه. ما باید 100%
100% بسیار. جناب آقای مهدی رمضانی، دبیر کل نهاد کتابخانه عمومی کشور. خیلی متشکرم از اینکه مهمان تلفنی برنامه ما شدیم. برای شما و مجموعتون آرزوی توفیق و سلامت دارم. انشالله که بتونید به اون چیزهایی که در ذهنتون هست و در شأن ملت ایران هست برسید. انشالله. خدا نگهدارتون باشه. خداحافظ. یادآور میشم انگام اذان مغرب 18:59 دقیقه است. انشاءالله ما تا بعد از اذان مغرب هم در خدمتتون خواهیم بود و برنده رو بعد از اذان اعلام خواهیم کرد. بار خدایا، اینک این بنده توست که دستانش را به سوی تو دراز کرده تا بار دیگر دستگیرش باشی. یاریم کن تا بتوانم از عهده انجام وظیفه‌ای که بر دوشم است برایم. یاریم کن تا زرق و برق مادیات و حب مقام مانعی برای درست کاریم نشود. آمین. گوشی جان میسپاریم به تلاوت آیات 1-14 از سوره مبارکه فجر با صدای قاری محمد انور شهاد.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ إِرَمَ ذَاتِ الْعِمَادِ الَّتِي لَمْ يُخْلَقْ مِثْلُهَا فِي الْبِلَادِ وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد صدق الله العلی العظیم.
اذان مغرب به افق تهران از رادیو فرهنگ، مؤذن استاد حسین صبحدل.
Allah الله